أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنه که مسیر بر این بود تا کنید اول سال تحصیلی که روزهای چهارشنبه را بحث دیگری به اصطلاح عنوان کنیم. بوستان گفتن که چون هفته یک روزه قهرن مطالب جلسه قبل ممکنه فراموش بشه، لذا بنابرای این شد که انشاءالله الرحمن اگر خدا توفیق بده همین بحث کتاب طهارت را ادامه بدیم. حالا اگر خداوند متعال عمری داد و توفیق بود در آخر سال یک ماهی را اختصاص بدیم به مسائل روز و مسائل مستحدثه. بنابراین حالا این هفته فقط یک مقداری تتمه اشاره می کنم از مبحث اجهاض یعنی اسقاط جنین که در دو سه جلسه قبل بحثش بود و سه جلسه بعد در بحث از کنم رجال به خاطر اصرار دوستان وارد شدیم. من امروز انشاءالله یه مقداری این بحث را جمع می کنم که دیگه این بحث اسقاط جنین هم که به مناسبت تلقیح مصنوعی تنبیهاتی از اون بحث بود به عرضتون برسانم و انشاءالله به حول قوه الهی از هفته های بعد دیگه اختصاص بدیم تمام طول هفته را به بحث طهارت. اگر عمری بود در آخر سال یک ماه را اختصاص بدیم به مباحث عرض کنم اون مسائل مستحدثه. عرض کنم مسئله اجهاض جنین یعنی اسقاط جنین بلا ریب از نظر شیعه و سنی بعد از همونطور که عرض کردم بعد از ولوج روح یقینا حرام است بلا خلاف بین شیعه و سنه. منتها عرض کردم به این که با کمال اسف به خاطر همین آزادی های غلطی که در کشورهای دیگر اصل قرار گرفته و مسئله عرض کنم که حرمت زنا به کلی از بین رفته، ارتباطات نامشروع در کشورهای مخصوصا به قول خودشون متمدن روز بالا گرفته و عرض شده، لذا مسئله اجهاض و اسقاط جنین هم یک اصل مورد پذیرشی در آن کشورها قرار گرفته که حتی با اختیار می توانه زن اجهاض جنین کنه و اسقاط جنین کنه و وظیفه داره که پذیرش کنه تو بیمارستان هم از این جهت. اما خب از نظر اسلام مسلم است که اجهاض و اسقاط جنین حرام و جائز نیست. حالا منتها سنی ها قبل از ولوج روح را قائل به جواز شدن جمعی، اما از نظر شیعه همونطوری که یادتون باشه در اون روایت خوندیم که حتی راوی سوال میکنه از اسقاط جنین که یک ماه زن عقب افتاده حیزش و خون حیزش آیا اجازه داره که دوایی بخوره که اگر جنینی هست ساقط بشه، نطفه ساقط بشه؟ حضرت میفرماید خیر، برای اینکه نطفه مبدا خلق انسانه. که یکی از جاهایی که احتیاط بر براءت مقدمه همین جاست که حالا شک داره بعد از یک ماه آیا جنین منعقد شده و نطفه بارور شده یا نه، ممکنه کسی بگه از تمسک به براءت، اما در این روایت حضرت میگه لا، من کرده از اینکه حتی بعد از یک ماه دوایی بخوره که اسقاط جنین بشه. خب حالا من تا بحث دیگری که در مقام هست اینه که آیا اسقاط جنین اگر از زنا هم باشه ممنوع؟ آری، اطلاقات روایاتی که در مقام وارد شده است میگه ولو اینکه از زنا هم نطفه منعقد شده باشه اسقاط او حرامه، زیرا بالاخره ولد الزنا هم بچه هست، روح او انشاءالله هم مسلمانه و حق نداره کسی اسقاط کنه، همونطوری که ولد الزنایی که به دنیا بیاد کسی حق نداره او را بکشه و اگر کشتن قصاص برای اولیاء ولد الزنا ثابته. همینطور در ما نحنفی هم از این جهت فرقی بین بچه زنا و غیر زنا نمی کنه. بر این اساس حالا اگر نطفه ای از یک مردی در رحم زن برخلاف میدان شرعی، نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی قرار بگیره، مخصوصا اگر به صورت عمد نباشه، خطایی شده باشه، مثل که یک مردی رفته در آزمایشگاه مقداری از منی خودش را در میان دستگاه قرار داده، بعد دیگری میره و عرض کنم که بدون این که توجهی باشه از روی سه خیال نطفه شوهرش نطفه مرد اجنبی را در رحم این زن قرار میده، ای زن بالاخره اگر منعقد شد خب بالاتر از زنا که نیست، که تو در زنا اسقاط جنین حرامه، طبعا در نطفه هم که ولو به خطا واقع در رحم زنی شده باشه ای زن علال قاعده طبق اطلاقات ممنوع و حرامه. منتها البته موارد استثنایی داره که شاید یکی از موارد استثناش این باشه که اگر براستی بقای این حمل شدیدن موجب حرجه، دیگاه ممکنه این قصه پیش بیاد، مخصوصا ما در کشورهای عربی دیدیم گاهی تعصبات غلطی که در خانواده های پیش می آمد خطر کشتن خود زن بود، اگر به اینجا رسید که به راستی به قدری مسئله حساسه که ممکنه به قتل زن منتهی بشه یا به قدری مسئله بالاست که موجب برای آبرو بردن او و هجران زنه که گاهی ممکن بیرونش میکنن از خانواده بیندنش تا یه مرکزی بمیره، اگر به حد حرج رسید البته در این صورت دیگه به خاطر این که چون هم دائره به حدیث لا حرج و آیه لا حرج دلیل حاکمه، میتوان گفت که همونطوری که همه ادله اولیه به برکت لا حرج تخصیص میخورند، همینطور هم اسقاط جنین اگر به این حد حرج برسه موجب برای اسقاط جائز باشه، حالا چه میخواد از حلال چه میخواد از حرام. منطقی بحثی که میخواستم امروز به عرضتون برسانم اون اینه که آیا اولا دیه داره اسقاط جنین یا خیر، ثانیا این عرض کنم که دیه متعلق به کیه، چه کسی مالک این دیه میشه، سالسن آیا کفاره هم داره یا نداره، رابعاً آیا قصاص هم ثابت میشه در اینجا یا خیر. اول مسئله این است که آیا دیه داره اسقاط جنین یا خیر؟ آری، در روایات وارد شده که اگر بنا شد قبل از ولوج روح باشه 100 دینار دیه هست، اگر در اوائل نطفه باشه 10 دیناره، اگر ولوج روح شده باشه دیه کامله. خب این در روایات هست، صاحب شرایع رضوان الله علیه محق فتوا داده، جواهر هم میگه علل مشهور همینه که اگر بنا شد بچه کامل شد از نظر ولوج روح، که گفتن ولوج روح به این حاصل میشه که در بچه گوش و چیز کنم که اعضاء بدنش کامل باشه، وقتی بیرون میاد این جنین از شکم بیرون آمد میبینیم که گوشش و بینیش و غیر ذالک مرتبه، این دلیل بر ولوج روحه که روح در او دمیده شده. این یا اگر اسقاط شد دیگه دیه کامل باید بپردازه. حالا اگر مردی زن را زد و این اسقاط جنین شد، طبعا بر اون مرد واجب است که دیه را کاملا بپردازه، طبعا دیه میشه ملک ورثه این جنین. اگر خود زن این کار را کرد باید دیه را به همون طور که در روایات داره به شوهر بپردازه، دیه کامل را. و اگر ولوج روح شده باشه حتی تا این حد گفتن که قصاص هم جایزه، چون بالاخره دیگه حالا یه بچه ایش بوده، روح هم درش دمیده شده، بنابراین من قتل نفسن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. خب دیگه یه بچه ترش شده، همه شرایط در او جمعه و بعد هم ولوج روح در او شده، اگر بچه مسلمان بوده طبعا باید عرض کنم که دیه کامل را بپردازه. منتها مسئله بعد کفاره. خب قرآن مجید می فرماید به این که من قتل نفسن متعمدن فجزاؤه جهنم و من قتل نفسن خطئن فکفارته تحریر رقبه. آیا تحریر رقبه هم بر این کسی که جنین را از بین برده و بچه کشته شده واجبه یا خیر؟ بعد این آیه تمسک کردن گفتن بله کفاره هم واجبه، همونطوری که گفتن قصاص وقتی جائز باشه و اگر امن نباشه دیه کامل باید بپردازه، خب بنابراین کفاره هم واجب خواهد شد در فرضی که منطبق باشه با آیه شریف. اونجا مرحوم استاد خوی می فرمان که خیر، کفاره در قرآن مجید و در روایات برای قتل مؤمنه، من قتل مؤمنا متعمدا و من قتل مؤمنا خطئا، و مؤمن به جنین صادق نیست. بنابراین اینکه آیا کفاره هم برای کسی که اسقاط جنین کنه برای جنین ورش فروج روح شده یا نه کفاره هم برای واجب باشه دلیلی بر وجوب کفاره نیست و منصرفه. بلکه استاد خویی میگم بعید نیست که حتی اگر یک طفل غیر ممیزی را هم اگر کسی کشت و از کفاره بر او واجب نباشه، چون در روایات مؤمن گفته یا رجل آمده و کلمه مؤمن و رجل از بچه منصرفه. بعد میگه مگر اجماعی ثابت بشه، بعد میفهم بخواه غیر و بعیده، خب فرقی نکنه بین بچه‌ای که ممیز نشده ولیکن بچه است و زنده بوده کسی به کوششه، قطعا کفاره باید بده. حالا ایشون میگه چون در روایات مؤمن و در آیه شریف هم مؤمن مطرح شده یا رجل، بعید نیست که در طفل غیر ممیز چون رجل بر او صادق نیست ثابت نباشه. حالا گرچه این آیه محسنی میگه نه، به نظر ما هم آیه شامل نمیشه و کفاره نداره. حالا اون که حمله بر معنی چیزی میشه، برای معنای بالاتری میشه، حمله بر این نمیشه الا به همه مردم به کشه. خب فرض کن این اگه میمون که نفت به دنیا، فرض کردیم مروج روح شده، خب شما آمده گذاشتی که نگذاشتی کشتی این بچه را دیگه، و الا این اگه میمون که بچه به دنیا میامد. خب نه، اگر خارج شد که مومی میره، ولی اما اگر شما زدی و کشتیشه، خب این دیگه مرده، شما کشتی بچه‌ای که قابلیت داشت برای این که یه عالم نهری هم بشه. بله، فرض بحث ما در اینجاست که یه بچه ایست که کاملا تمام شده، درش اعضا و جواره و روح هم درش دمیده شده، در شکم مادرم حرکت میکنه. خب زنها خودشون این احساس میکنن، خب این رو اگه کسی زد کش، خب بالاخره یک فرد مخصوصا بچه مسلمانی بوده، خب قهرن حکمبار میشه. چی؟ بلنده بگید. بچه غیر ممیز ملحق چی نفهمیده؟ نمیشه ایشش.
بچه غیر ممیز ملحق به ابوین
نمیشه. یعنی چه ملحق به ابوین میشه؟ یعنی چه؟ بعد اون که مؤمن بچه مؤمن مؤمن میشه، هر ملحق چرا از نظر خب میدن بچه‌ای که جنین مسلمان به منظری بله بچه مسلمان حساب میشه، بحثی درش نیست. جنین عبد میگه ملحق به عبد میشه، برای ذات کفاره دیه در جنین عبد کمتره از جنینی که از مسلمان میشه. منتها بازی هم یادم نره که تا قبل از ولوج روح گفتن جنین متساوی ذکر انسا، چه به دختر باشه چه پسر باشه، قبل از ورود روح دیهشون هر دو برابره. ولی اما بعد از ورود روح دختر نصف دیه است، پسر تمام دیه. کفارم همینطوره. چیه؟ نه ببینید، در مورد کفاره که به قول من قتل متعم قتل نفسا قتل مؤمنا تکفارته و اطعام ککارته و ادخل رقبته، تحریر رقبه، این تحریر رقبه در مورد که مرد مؤمن یا زن مؤمنه. نه بچه در این حکم حق نمیشه، چون موضوع آقا اگه در روایت بارشه که لا ینام الرجل وحده، بگی بچه هم شامل میشه، این یه حکمیست برای عنوان رجل یا نه عزیز من.
این بچه که اصلا قتل ایمانه
حالا مانعی داره که کسی بگه چی آقا بعد به قول معروف گرگ زاده گرگ زود این بچه مسلمانه مثل این خبیثهای نانجیبای در زمان جنگ بوسنی هرزگوین بچه های مسلمان رو هم میکشن میگوتن برای اینکه چون نسل مسلمان هم غمبان قطع بشه خب کشه برای اینکه بچه مسلمان درست نشه بچه نه بخاطر که نسل مومن میخواستن بردارن نسل مسلمان میخوان بردارن حالا من نمیدونم روایت که شما میگید کجا میبینیدیم بد نبودم مکلمه من ایمان در روایت ندیدم که لایمانه قید شده باشه خیلی خوب را پس انشاءالله بیارید تا بعد بید نه ایشون میخوام من در مورد بچه که کسی که میکشه لایمانهی که نمیکشه در روایت بارش دل ایمانه من عرض میکنم که چرا گویم لامذهبی که میخواستن نسل مسلمان ها رو در هرزگوین شی کنن یه بچه رو تصادفا من در ترکیه بیدم یه جوانی گفتنش که اهل کجا گفت اصل هرزگوین بودیم ایشون میگفت که زنهای ماها رو مسلمان ها رو چکماشون پاره میکنن و بچه ها رو میکشن خب اون گاهی اوقات که اینطوری هست دشمنی در این حد میشه که میگه بچه را هم بکشین که نواده اینا نسل اینا زیاد بشه به محضرت عرض میشود که به هر حال پس ملاحظه کنید مراتب مختلفه در مرتبه اول دیه است که گفته در صورتی که نطفه مستقر بشه و دیه و کسی قطع کنه 10 دیناره اگر رسید به قبل از ولوج روح 100 دیناره اگر ولوج روح شد در این صورت دیه او یک دیه کامله منتها بس در اینجا اینه که آیا قصاص هم هست یا نه ثانیاً کشنده کی باشه اگر کشنده این بچه مادر باشه چون بخاطر بچه مادر نمی کشن قواد نیست قصاص از مادر نیست یا پدر اگر باشه چون باز قواد برای پدر برای بچه رو نمیشد کش باز قواد برعص کنم که قصاص نیست یا اگر بچه کافر باشه بخواد مسلمانی این بین را سقط کنه قواد نیست اما دیه هست کفاره هم هست و یا اگر عبد باشه و کشنده خور باشه قواد نیست اون موارد چون در واید داره که یقادم من لا من یقادله اما اگر غیر کسی که از او قصاص نمیشه دیگه قصاص در بعد از بروج روح نسبت به اون نیست اما دیه ثابته کفاره هم که من قتل مؤمنا متعمدم تحریر و رقبه اون هم در اینجا ثابت خواهد شد در صورت دیگه بروج روح شده باشه به قول بعضی ها اما مرحوم استاد میگه در کفاره تحریر و رقبه وارد شده در قرآن به روایات رجل یا مؤمن و این به جنین صادق نیست لذا کفاره که تحریر و رقبه باشه برای کسی که بچه بلو روح دمیده را بکشه در اینجا ثابت نخواهد شد خب عرض کنم حضورتون که پس منتها اینجا فروع الا ماشاءالله هست حالا بنابراین بچه‌ای که اگر منعقد شده با همین وضع نطفه‌ای که الان دارجه نطفه مرد و زن را میگرن در رحمی بگذرن این رحم خود مادر باشه یک حکم داره رحم زن اجنبیه باشه اونم باز حرام بودن با حلالش فرق داره یا نه این دیگه بستگی به این داره که یک بحث مبسوطی کنیم یه روایات باب رو قشنگ بیاریم و بخوانیم و ببینیم که آیا فرقی هست بین انواع و اقسام و همدی که حاصل بشه از این نطفه های متفاوت یا بین این فرقی نیست ولی کله مسئله این شد که بالاخره با ولوج روح در صورتی که بچه از طریق شرعی تماما حاصل شده باشه در رحم مادری مؤمنی حاصل شده باشه، از من برجو روح شده باشه، هر کسی این بچه را اسقاط کنه که نتیجتاً نتوانه این بچه دیگه زنده بمانه، اون شخص قاعدتاً به هر که باشه ضامن هست، هم باید دیه بده و اگر وروج روح شده حتی قصاص گفتن اگه در صورت عمد باشه و ممن لا یقاد نباشه، پدر مادر و امثال زادک نباشه، قصاص هم جایزه. اما کفاره همونطوری که عرض کردیم بعید نیست چنون که استاد میگه بگیم کفاره در این واجب نخواهد بود. خب از کنم بودو که حالا این که دارم عرض بکنم چون شدیدن مسئله محل ابتلا شده، موارد استثناء را ببینیم. الان ما کمال افتاد در کشور ما هم این مسئله قرائه شده. بسیار دختر پسری با هم تماس نامشروع میگرن، بعد بچه منعقد میشه. حالا عرض کنم که بعدم به صورت حلالم منعقد نشده، آیا اسقاط این جنین در چه صورتهایی میتونه جائز باشه؟ قدر مسلم اگر رسید به پای حرجی که خطر مرگ برای کشتن این زن باشه یا برای اون، گاهی از اوقات تعصبات انقدر بالایه که برادر دختره میگه من برم این پسر را میکشم، اگر به اینجاها کسی که مسلمن اصدق موارد حرج بلا اشکال اسقاط جنین جائزه، منتها این حکم تکلیفیشه، حکم وضعیش به حال خودش باقیه از نظر دیه و امثال ذالکش. خب یکیش پس مورد حرجه. یکی دیگه از مواردی که به آیان اسم بردن مسئله آبرویه. ببینید آبروی هم اگر باز همانم به حد حرج برسید، چون آبروی به ماهوه که مسئله نیست، اینم یکی از مصادیق حرجه. اگر خطر آبرو در حد حرجی برسه که واقعا خطر با این صورت باشه، اینجا باز اسقاط جائز خواهد بود، برای اینکه چون آبروی طرف به قدری بالا هست که مثلا مثل یه شخصیت خیلی برازنده و از که دختر یک شخصیت اول دینی یک شهریه، این اگه بنابشه بعد مثل منعکس بشه، خب گاهی از قد بخاطر این که چون طرف آبروش خیلی عظمت داره و این ضربه به آبروی او ضربه به دینه، خب بله در این صورت هم باز یکی از مصادیق حرجه. حالا اگر آقای خطر برای مادر باشه، خب این هم یه مصیبتیست که اخیراً زیاد شده. میگن آقا اگر این زن حامله بشه و جنین نگه داره، این خطر مردن مادره. ببینید اینجا تفصیل میدن بین این که اگر این خطر بعد از ولوج روح در بچه، در این صورت نه، صاحب جواهر میگه نخیر باید بگذرن، ببینیم که هر کدامی از اینها مردن مرد، هر کدام زنده موند زنده موند. اما اگر فرض کردیم که به این صورته که اگر این بچه باقی بمانه هر دو میمیرن، هم مادر میمیره هم بچه میمیره، اما اگر از آن بچه را اسقاط کنن مادر لااقل زنده میمانه، این رو در علم طب میتونن اثبات بکنن. اگر اینجا رسید که ام دائر بین این که دو نفر بمیرند یا یک نفر بمیره، خب باز اینجا اسقاط جنین جائز بلکه واجبه برای حفظ نفس اون مادری که میخواد بمانه. اما اگر فرض کردیم که این بچه اگر بمانه به رسم همجایی که میگن این بچه منگول میشه، این حرفایی که حالا پزشکا الان دارن میگن آقا ما اون چی که بررسی کردیم این جنین شما بعد اگر بزرگ بشه یه بچه منگولی میشه یا عقب افتاده میشه یا امثال اینها، آیا اینها اولا حجت یا نه؟ براسی قولی طبیبی که این حرف رو داره میزنه. خب این آقایون اطباء میگن ازدواج های فامیلی سرانجام بچه منگول و امثال ذالک منتهی میشه. تمام اولاد از کنم که زمان انبیاء چی اوصیاء پیغمبر اکرم همه با هم ازدواج میکردن، همه دختر خواهر و برادرهای از این یاد دو عمو عموزاده بودن. این حرف هم پیش نیامد. نشنیدیم به این که در یک تاریخ نیامده که این همه دخترانی که موسی بن جعفر سلام الله علیه تزویجشون کرد که به هارون گفت خیلی شبان باقی موندن در خانه برای ازدواج اینها، مثلا عرض کنه حضرت گفت لازم پول داده بشه، حالا برای لعنت خدا بر هارون کار نکرد. ولی خب بالاخره نشنید، مر تاریخ نیامده که این ازدواج هایی که بین بنی حسن و بنی حسین اتفاق می افتاد یا بین بنی اعمام اتفاق می افتاد یک چنین آثار منفی داشته باشه. الان هم حسن زیاد که با پسر خاله دختر خاله ازدواج میکنن این آثار بار نمیشه. این حرف های آقایون اطباء در اینکه ازدواج های فامیلی به اینجا منتهی میشه تا چقدر حجته؟ این حجیتی که به سوال گرچه دیدین خوش باور اینها را 100% باورش میاد، اما برای آدم ایجاد حد اکثر ظن میکنه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. لذا حجیتی در کار نیست که بعد تازه قول طبیب که میگه منگول میشه بچه یا مثلا کم عقل میشه یا مثلا چنین رفرامی که این تا چقدر حجت باشه. پس حجتی که در کار نیست. حالا اگر فرض کردیم به قول این آقای محسنی یقین پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که این بچه درست کنم در رحمه بلا اشکال یک بچه عقب مونده. خب زیادم میبینیم خودم ها بچه هایی هستن که به دنیا میان بعد با کمال اسف تا آخر عمر ناقص الخلقه هستن. آیا در اینجا اسقاط جنین جائزه یا نه؟ به نظر شما چیه؟ بعید نیست که بگیم دیگه در اینجا یکی از مصادیق کامل حرجه. چون ما الان میبینیم خانواده هایی که خدا رحمت کنه آقای عنایتی داشتیم در همین یابان محتشمی زندگی میکرد، بسیار از اوقات متاسفانه اینطور هست که بعضی از بچه هایی به دنیا میان تا آخر عمر یک بلایی برای پدر مادرها هستند. حالا آیا این هم جزء حرجی است که مسقط به مجوز اجهاض به اسقاط جنین باشه؟ آقای محسن میگه بله، اما نمیدونم عرض کنم حضورتون که بتوان انسان فتوا بده به این که بله بالاخره این بچه را بکشید یا اجهاض بشه و از بین بره که در نتیجه مشکلی تا آخر اون برای پدر مادر حاصل نشه. این دیگه عورتو علا کسیست که بتوانی این فتوا را بده. بنابراین پس یکی از مواردی که گفتن مجوز برای اجهاض و اسقاط جنینه اینه که اگر این بچه بمانه یه بچه منگول عقب افتاده یا بیماریست که مبتلا میکنه پدر مادر را سالان سالیان سال تا آخر اون به همین طور باید مبتلا باشن. خب آیا این مجوز میشه به نظر شما فضلا؟ بله یا مجوز نمیشه؟ حالا این همشهری شما که میگه بله، اما ما نمیدونیم فتوا به چه حساب به این که بله. آفری بله نبلون نکن به شیء من الخوف من چی؟ خیلی خوب اینم بله که باید غط گاهد غاد این که تا آخر عمر کسی یه راه امتحانیه بلا کشیدن و مبتلا شدن و امثال زاده که دیگه به قول شما اگر اونطور شد که دیگه معلومه دیگه بگیم به قول شما. اینم مسئله ایست که ما بیایم بگیم که به حسب موارد حرج، چون حرج و ضرر آقایون شخصیه، درست است که این قاعده در اسلام هست، اما حرج نوعی مجوز برای ارتکاب حرام نمیشه یا ضرر نوعی مجوز برای ترک واجب نمیشه. حرج و ضرر شخصیه، در هر موردی که اتفاق افتاد این حکم ثابته و الا فلا. خیلی از کنم که این گونه فرو در مسئله زیاده، بنابراین فعلا دیگه به همین جا بسنده می کنیم، باقی انشاءالله بحث در هفته های آینده دیگه میگذاریم تا عمری باشه برای آخر سال تحصیلی. والحمدلله.